أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تواضع بود که از نظر عمل خارجی انسان چه کند تا متواضع باشد. گفته شد در مسائل شخصیش انسان باید متواضع باشد، در مسائل اجتماعی یعنی روابط اجتماعیش متواضع باشد، در مسائل شخصی تمام امور زندگیش در این عالم می شود انسان بر مبنای تواضع پیریزی کند. مسئله غذا خوردنش باشد، مسئله مسکنش باشد، پوشاکش باشد، همه اینها نسبت به این اعمال خارجیش و همچنین در رابطه با سخن گفتنش اعمال خارجی را اگر انسان بخواهد تقسیم بندی کند، یکی در رابطه با زبان مطرح می شود که سخن گفتن است، هر نوع سخن گفتن باشد. دوم در رابطه با بقیه اعضاش. در جلسه گذشته راجع به تواضع نسبت به خوراک روایتی را از پیغمبر اکرم نقل شد. راجع به مسئله نشست و برخاستش باز در روایتی بود. راجع به لباس هم تذکر دادم که انسان در لباس هم پوشاکش هم باید متواضع باشد. یک روایتی است، این روایت در مستدرک الوسائل است، از پیغمبر اکرم است، دارد حضرت فرمودند من ترک لبس ثوب جمال و هو یقدر علیه تواضعا. کساه الله تعالی حلت الکرامه. پیغمبر اکرم فرمودند کسی که ترک کند پوشش لباسی را که به تعبیر ما لباس جمال یعنی شیک پوشی را ترک کند، لباسی که به وسیله او بخواهد خود را زینت دهد، و حال اینکه می تواند یک چنین لباسی تهیه کند، اما این که شیک پوشی را کنار می گذارد برای خاطر اون حالت تواضعی است، می خواهد متواضع باشد. خداوند می پوشاند این شخص را پوشش کرامت و بزرگواری. در تمام ابعاد عملی انسان نسبت به مسائل شخصیش و اجتماعیش انسان می تواند متواضع باشد، حتی عرض کردم نسبت به لباسش. جهتش هم این است که یکی از اموری که انسان را به کبر می کشاند یعنی خود بزرگ بینی در مقایسه با دیگران لباس است، که در بحث کبر این رو عرض کردم. گاهی انسان مبتلا به این بیماری و کسالت خود بزرگبینی می شود در رابطه با لباسش. و از طرفی یکی از راه‌های معالجی برای این که انسان خود بزرگ بینیش را بشکند و نگذارد در دام این حالت زشت بیفتد، یکی از راه‌هاش همین است از نظر پوشش. چه بسا انسان قبل از آنی که یه پوششی را، پوشش خاصی را به تن کند، یه حالت تعادل روحی داشته باشد. بعد از آنی که اون لباس را به تن کرد، اون حالت زشت برای روحش پیدا شود. فرض کنید، مثال میزنم به خودم از نظر طلبگی. قبل از آنی که لباس روحانیت به تن کنم، روح عادی بود. بعد از آنی که این لباس رو به تن کردم، نعوذ بالله، یک حالت تفرعون برای روح پیدا بشود. هر پوشش خاصی چه بسا ممکن است یک چنین حالتی را برای انسان ایجاد کند. انسان باید مراقب باشد. این نسبت به لباس‌های خاص است. اون لباس خاص چه بسا در کیفیت خاص که در این روایت است مطرح است. چه بسا لباسی را که انسان همیشه معمولاً به تن می کند، اگر از نظر کیفیت یک کیفیت عادی داشته باشد، روحش عادی است. ولی اگر یک کیفیت بهتری پیدا کند، همون لباس اونجاست به این که روح یه حالت خود بزرگ بینی در خودش احساس کنه. لذا یکی از دستوراتی که برای شکستن این بیماری و یا این که انسان پیشگیری کند و مبتلا نشود همین است، مسئله پوشش است. دقت کنند. به ذهنم آمد جریانی را که از یکی از مراجع بزرگ، که چون میخواهم این قضیه را از او نقل کنم لذا اسم شریفش را ذکر نمی کنم، نقل میکنن یکی از مراجع بزرگ بود که صاحب تألیفاتی است که در حوزه های علمیه مورد نظر است و استفاده میکنن از تألیفاتش، که اهل آذربایجان بود. این مرد بزرگ از قصبات آذربایجان است، مشغول تحصیل می شود و بعد هم علوم قدیمه را، تا اینکه منتهی می شود به اینکه به نجف مشرف می شود در حوزه علمیه نجف، و از مراجع بزرگ بود این مرد. برای من کسی از افرادی که مطلع بود و شنیده بود از وضع حالات این مرد بزرگ نقل کرد که ایشان اون لباسی را که با اون لباس از ده به شهر آمده بود و بعد هم که منتهی شده بود به این که ملبس به لباس روحانیت شده بود و وارد نجف شده بود و بعد از مراجع بزرگ، اون لباس رو حفظ کرده بود. آخر شب که می شد در اتاق مطالعهش که اتاق خصوصی خودش بود، می گفتن این مرد بزرگ همون کلاهی را که ترکهای پوستی داشت که مختص به اهالی آذربایجان است، مال قرا و قصبات اونجاست، به سرش میگذاشت، لباسش رو تنش میکرد و خطاب به خودش میکرد، میگفت خودت رو گم نکنی، یا تو همون کسی بودی که این لباس به تنت بود و امروز حالا از مراجع بزرگ شده ای. اون لباس رو نگه داشته بود. لذا خیلی مؤثر است مسئله پوشش. این که در این روایت دارد کسی که بتواند یک لباسی به تن کند که در رابطه با اون لباس فرض کنید لباس زیبایی باشد، شیک باشد و در عین حال ترک کند این را، اون هم تواضعاً ترک کند. خداوند می پوشاند او را پوشش کرامت و بزرگواری. روی این جهت است که اینها مؤثر است. گفته شد از نظر گفتار انسان متواضع باشد. در روایتی که در جلسه گذشته خوانده شد از پیغمبر اکرم داشت، ان من التواضع ان يرضى بالمجلس دون المجلس و ان يسلم على من تلقى. از نظر گفتار برخورد که با دیگران می کند از برادران ایمانیش سلام کند، این گفتار است. در رابطه با گفتار این حالت تواضع می آورد برای انسان، فرود نفس می آورد. و ان یترک المراء، در گفتگوهایی که با دیگران دارد از نظر مطالب یک و بدو کردن رو ترک کند. و این کان محقا، اگرچه حق با اوست، مطلب حق را بگوید ولی بعد جدال نکند. ترک جدال کشف از تواضع می کند. در همین رابطه زبان یعنی گفتار که گفتار تواضعی باشد، سخن انسان تواضعی باشد، نسبت به یک مورد خاصی سفارش بیشتری شده است که او رو تحت عنوان تعلیم، یعنی کسانی که میخواهند به دیگران چیزی بیاموزند، معلم است، استاد است و از راه سخن به دیگران فرض کنید علومی را میاموزد. متواضعانه بیاموزد به دیگران. در روایتی است که این روایت را صاحب وسائل در باب سیوم از ابواب جهاد نفس نقل می کند، اصلش در اصول کافی است که عنوان باب را هم صاحب وسائل اینطور عنوان گذاری می کند: باب و تأکد و استحباب و تواضع للعالم و المتعلم. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. ابن وهب میگوید شنیدم حضرت میفرمود اطلب العلم و تزینوا معه بالحلم والوقار و تواضعوا لمن تعلمونه العلم. طلب کنید علم را، دانش را، زیور کنید او را به بردباری و وقار و تواضع کنید نسبت به کسی که به او علم میآموزید. استاد است، معلم است، علم میآموزد به شاگردش، با حال تواضع باشد، گفتارش متواضعانه باشد، سخنی که در رابطه با تعلیمش دارد متواضعانه باشد. بعد از نظر این که چه اثری در کار است، در این روایت شریفه جمله‌ای در ذیل دارد که می‌فرماید ولا تکونوا علماء جبارین. شما از دانشمندان متکبر نباشید. فیذهب باطلکم بحقکم. یکی از آثارش این است که مطلب حق شما را اون عمل باطلتان از بین میبرد. یعنی استادی که مطلب حق میگوید ولی با حالتی متکبرانه میگوید، این حالت تکبری او که باطل است حقش را از بین میبرد. این از یک نظر، یعنی از نظر بعد ظاهریش، اثری را که این حالت تکبر دارد این است در رابطه با استاد که متکبرانه تعلیم کند. و از نظر واقعی اگر این تعلیمش دارای اجری بخواهد باشد، از نظر معنوی چه بسا نظر به این جهت هم باشد، این حالت زشت تکبرش در رابطه با سخنش و تعلیمش چه بسا موجب شود که خداوند به او هم در این رابطه تعلیمی اجری عنایت نکند، چه بسا نظر نسبت به این جهت هم باشد. و اما نسبت به متعلم هم داری، یعنی در رابطه با کسانی که علم می آموزند، عمل چه بسا ظاهری گوش و از نظر باطنی فرا گرفتن مطالب علمی، نسبت به او هم باز سفارش مخصوص شده که انسان با حالت تواضع علم بیاموزد، همان گونه که استاد و معلم باید متواضعانه تدریس کند، همانطور شاگرد و متعلم هم باید متواضعانه دریافت کند. در همین روایت شریف است که داشت و تواضعوا لمن تعلمونه العلم، فروتنی کنید نسبت به کسی که علم میآموزید، و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم، تواضع کنید نسبت به کسی که از او طلب علم می کنید. یعنی نسبت به استاد و معلم تواضع داشته باشید. چه بسا یک جهت این است که انسان اگر مبتلا به کبر باشد نمیتواند علم را دریافت کند. بخلاف کسی که حالت فرود نفس دارد و احساس احتیاج در خود می کند. روایتی است از پیغمبر اکرم، این روایت در مستدرک الوسائل است، در حدیث معراج است، در اونجا دارد قال الله تبارک و تعالی، خداوند خطاب فرمود به پیغمبر اکرم در معراج، یا احمد صلی الله علیه و سلم،
صلی الله علی محمد آل محمد،
ان عیب اهل الدنیا کثیر، عیب کسانی که فرو رفته در دنیا هستند، یعنی دنیا گرایان، عیب اینها زیاد است، نقص اینها زیاد است. فیهم الجهل و الحمق، در اونها نادانی و حماقت است. یکی از نشانه هایی را که برای اونها در این روایت شمارش کرده است این است: لا یتواضعون لمن یتعلمون منه. اینها فروتنی نمی کنند نسبت به کسانی که از اونها علم می آموزند. خود نشانه جهل است، حمق است. لذا در رابطه با مسئله دانش این سفارش شده است اگر کسی بخواهد دانش بیاموزد، او باید با حالت تواضع باشد تا از علوم چیزی دستگیرش شود. نسبت به بینش حقیقی هم این چنین است. اگر انسان بخواهد حکمت را بیاموزد، باز هم باید روح حالت تواضع داشته باشد. در این دو روایت گذشته بحث علم بود، یعنی فرا گرفتن علم، غیر بحث حکمت است. در جلسات گذشته گفته شد راجع به حکمت چیست. اگر علم بخواهد بیاموزد باید این حالت تواضع درش باشد، و اگر بخواهد بینش حقیقی یعنی حکمت پیدا کند، باز هم بدون تواضع نمی شود. تواضع است که زمین ساز دریافت بینش حقیقی است نسبت به اشیاء. در یک روایتی است از موسی بن جعفر صلوات الله علیه، در مستدرک است، دارد: به ذهنم این است که حضرت به هشام بن حکم فرمود. روایت مفصل است، دارد: و کذالک الحکمه تعمر فی قلوب المتواضع. حکمت جایگزین می شود در دل شخصی که متواضع است. ولا تعمر فی قلب المتکبر الجبار. حکمت یعنی بینش حقیقی در دل شخصی که حالت خود بزرگ بینی دارد جایگزین نمی شود. در یک روایت دیگری است که این روایت اصلش در اصول کافی است، صاحب وسائل در همین باب 30 از ابواب جهاد نفس نقل می کند، از جملاتی است که به حضرت عیسی نسبت داده شده است که دارد: حضرت عیسی فرمود به تواضع تعمر الحکمه لا به تکبر. به سبب تواضع است که حکمت جایگزین می شود، نه به سبب تکبر. لذا اگر انسان بخواهد تعلم کند، تواضع است که اثر دارد در مسئله تعلمش. اگر بخواهد حکیم شود باید متواضع باشد. حتی ما در آثار اسلامی داریم که اصلاً تواضع مبدأ هوشیاری و زیرکی است. یعنی اگر انسان بخواهد با یک معیاری شناسایی کند خود را که از هوشیاران است، زیرکان است به معنای واقعی، با همین معیار تواضعی میتواند خودش را شناسایی کند. در یک روایتی است، این روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، در مستدرک نقل میکند که حضرت فرمود رأس الحزم التواضع، سرآمد هوشیاری، زیرکی عبارت از تواضع است. لذا انسان از نظر فهم درونیش هم اگر بخواهد فهمی مستقیم، درکی که به واقع برسد داشته باشد، این است که این حالت تواضعی را برای خود تحصیل کند و جلوگیر باشد از این که نفس یک حالت خود بزرگ بینی پیدا کند. یکی از مواردی که باز روش تأکید شده است در اسلام که انسان در اون مورد تواضع کند، عبارت است از اون هنگامی که نعمت جدیدی خدا به او عنایت می کند. صاحب وسائل هم روایتی را نقل می کند، اصلش در اصول کافی است، در باب 29 از ابواب جهاد نفس صاحب وسائل نقل می کند. باز عنوان باب را به عنوان باب و استحباب تواضع عند تجدد النعمه می گذارد. این روایت در اصول کافی است و اونجا مفصلتر است. اینجا صاحب وسائل قطعی از اون روایت را نقل می کند. روایت مربوط است به جریان نجاشی. نجاشی که یکی از حکام حبشه بود در زمان پیغمبر اکرم، نامش ابن بحر است که قبل از فتح مکه هم اسلام آورد نجاشی، و حتی به ذهنم این است در تاریخ دارد در زمان پیغمبر هم مرد، وقتی خبر فوتش به پیغمبر رسید پیغمبر بر او نماز خواند. قرص خیلی کمک کرد این ابن بحر، یعنی نجاشی که حاکم حبشه بود، به مسلمین در اون سفری را که جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب برادر علی علیه السلام، به فرمان پیغمبر اکرم با گروهی از مسلمین به حبشه رفته بودند، ظاهرا در اون سفر است، دارد به اینکه روزی نجاشی خواست جعفر را و یارانش را، وقتی که اینها وارد شدند بر نجاشی، دیدند به اینکه این روی زمین روی خاک ها نشسته و یک لباس به تعبیر ما کهنه ای بر تن کرده، چشم جعفر وقتی افتاد به او خوف و ترس گرفت که این چه وضعی، مطلب چیه. نجاشی متوجه شد نسبت به ناراحتی را که و تغییر حالی که در جعفر پیدا شده بود، در بعضی از تواریخ دارد ابتدا این جمله را گفت: الحمد لله الذي نصر محمدا صلى الله عليه وسلم. ستایش نسبت به خدایی که یاری کرد پیغمبر اسلام را. نجاشی رو کرد به جعفر گفت میخوایی به تو یک بشارتی بدم؟ جعفر گفت بلی. نجاشی گفت عصایه عینی از عیون من از سوی حجاز آمد، یعنی جاسوسی از جاسوسان من، که در تاریخ می نویسن مردی از بنی رمره بوده آمد به من خبر داد که خداوند پیغمبرش را یاری کرده است و دشمنانش را گروهی را از بین برده و فلانی و فلانی را هم پیغمبر به اسارت گرفته و این مسئله هم در زمینی واقع شده به نام بدر. این مسئله بعد از جنگ بدر است. خبر پیروزی جنگ بدر رسیده بود به نجاشی. در اینجا جعفر رو می کند به نجاشی، میگه خب الحمدلله، خب خوشحال شدیم که مسئله خوبی است، ولی سر این که تو به این هیئت خودت رو در آوردی این چیه؟ گفت ها، جهت این است. در بین اون چیزهایی را که خداوند نازل کرد بر عیسی این جمله است: ان من حق الله على عباده، که این جمله را صاحب وسائل نقل می کند، که فیما انزل الله على عیسی، ان من حق الله على عباده ان يحدث الله تواضعا عندما يحدث لهم من نعمه. از حقوقی را که خداوند بر بندگانش دارد این است: اونگاه که خداوند نسبت به بندگانش نعمت جدیدی عنایت می کند، اونها هم تواضع کنند هنگامی که اون نعمت جدید به اونها می رسد. دارد این جریان به پیغمبر اکرم رسید. وقتی که این داستان را از نجاشی نقل کردند برای پیغمبر، دارد حضرت به اصحابشون این رو فرمودند: قال لاصحابه ان الصدقه تزيد صاحبها كثرتا فتصدقوا يرحمكم الله. صدقه می افزاید نسبت به صاحب صدقه از نظر زیادتی، پس صدقه دهید خدا رحمت کند شما را. و ان التواضع یزید صاحبه رفعتا فتواضعوا. تواضع می افزاید صاحبش را از نظر رفعت و بلند مرتبه ای، فتواضعوا، پس فروتنی کنید، یرفعکم الله، خدا شما را بالا برد. و ان العفو یزید صاحبه عزا فعفو یعزکم الله. لذا گفته می شود اونگاه که خداوند نعمت جدیدی به انسان عنایت می کند تواضع کند. تواضع چیست؟ من فکر می کنم در باب سجده در فقه ما داریم سجده شکر. در باب سجده شکر این هست که خداوند نعمت که عنایت می کند مستحب است انسان سجده کند، سجده شکر کند. درست دقت کنی؟ اینجا تواضع نسبت به خداوند است در رابطه با نعمتی که عنایت کرده، و از نظر ظاهر حرکت ظاهری بالاترین مرتبه تواضع است، پیشانی به خاک گذاشتن. این از نظر امر ظاهری. و از نظر زبانی شکران لله، تشکر از خدا. و از نظر حرکت ظاهری در ارتباط با مردم دقت کنید، کاری که نجاشی انجام داد، انسان نباید در رابطه با نعم الهی که به او عنایت می کند
این یه مرتبه خودشو گم کنه. نه، دقت کنید، چهار سنار گیرش میاد یا بوی نفس ورش میداره. یه پستی مثلا به او میدن خودشو گم میکنه، ولو سزاوارش باشن. دقت کنید چه عرض میکنم، انسان خیلی باید مراقب باشه. نعمت که خداوند عنایت میکند، عند تجدد نعمه انسان تواضع کند، فروتنی کند، به خدایش از طرفی در رابطه با مسائل شخصیش و از طرفی در رابطه با اجتماعش. سزاوار است و حق الله است بر بندگان، این حقی است الهی بر بندگان، که هنگام تجدید نعمت اینها تجدید کنند تواضع را، چه برای الله، چه در رابطه با مسائل شخصی، چه در رابطه با افراد اجتماع. و بالاخره مسئله آثار اخروی که در رابطه با تواضع است، در آخرت خداوند به انسان رفعت می دهد، رقاع دارد انسان، ترقی دارد، در دنیا تواضع کند، در آخرت رقاع دارد. کما اینکه در بعد دنیایی هم در مسائل گذشته گفته شد که در دنیا هم خداوند به او رفعت می دهد، در آخرت هم این چنین است. از نظر بعد اخروی روایتی است در تحف العقول است اصلش، و صاحب مستدرک از تحف العقول نقل می کند، از موسی بن جعفر صلوات الله علیه است، حضرت فرمودند طوبی للمتواضعین فی الدنیا، خوشا به حال کسانی که فروتن هستند در دنیا، اولئک یرتقون منابر الملک یوم القیامه، اینها در روز قیامت بالا می روند، منبرهای رفعت را. یعنی شخصیت واقعی در قیامت است و اینها در قیامت بالا می روند و رفعت پیدا می کنند. یه صحبت در این است که آیا این رفعتی را که در ارتباط با تواضع است که در جلسات گذشته بحث شد، حال چه رفعت در دنیا باشد یا رفعت در آخرت که در این روایت دارد، آیا این رفعت در ارتباط با تواضع چگونه است؟ ما در آثار اسلامی داریم اگر انسان تواضع کند خداوند رفعت به او میدهد، رقاع دارد، ترقی دارد. آیا رقاع و ترقی در آخرت به مقدار نظر محدود من است؟ یعنی همون مقداری که من تصویر میکنم و اندازه گیری میکنم، یا نه؟ حتی این را هم مطرح کرده اند در رابطه با تواضع، یا در دنیا به مقداری که خود تصویر می کنم، نه. در یک روایتی است، در این روایت موسی بن جعفر صلوات الله علیه خطاب می کند به هشام بن حکم، می فرماید وعلم بدان ان الله لم يرفع المتواضعين بقدر تواضعهم، یه نسبت سنجی بین تواضع و رفعت نمی کند خداوند، ولكن رفعهم بقدر عظمته و مجده. در اینجا رابطه بین رفعت و تواضع که من بگم اینقدر تواضع کنم در این رابطه اینقدر به من رفعت داده می شود در قیامت. نه، رفعتی که خداوند عنایت می فرماید در رابطه با عظمت و مجد اوست. چقدر انسان را ترغیب کنند به تواضع، چقدر بخواهد مکتبهای الهی انسان را از بلند پروازی حیوانیش جلوگیر شود. رقا و رفعت تو بی نهایت می شود در قیامت. رقا و رفعت بی نهایت عبارت از رسیدن به بی نهایت است. بی خدا می رسی، تواضع کن. بحث تواضع را به یک شعری که منسوب است از علی علیه السلام در رابطه با سه معنایی که برای تواضع شد اینجا ختم میکنم، چون میخواهم انشاءالله در جلسه آتیه اون دو معنای بعدی را وارد بشیم، انشاءالله در اون جهت بحث کنیم، چون بحث به درازا کشید. ابن شهرآشوب است که نقل میکند در اون دیوانی که منسوب به علی علیه السلام است، فرماید وجعل فؤادک للتواضع منزلا، دلت را جایگاه تواضع قرار بده. دل را جولانگاه بلند پروازی های شهوت و غضب قرار مده. وجعل فؤادک للتواضع منزلا ان التواضع بالشریف جمیل. به درستی که تواضع نسبت به شخص شریف زیباست. هر چه شرافتت بیشتر تواضعت بیش. نه این که نعوذ بالله شرافت اجتماعی پیدا کنی در این رابطه تکبر پیدا شود. راجع به استثناء از تواضع ما داریم، استثناء نسبت به تواضع عملی یعنی تواضع خارجی، چه در رابطه با زبانش باشد چه در رابطه با حرکات بیرونی. عرض میکنم چون اول بحث عرض کردم یه فرود نفس در باطن داریم، یه تواضع به معنای حرکات بیرونی داریم. در رابطه با تواضع نسبت به حرکات بیرونی، چه سخن گفتنش باشد و چه مسئله اعمال دیگرش باشد، در رابطه با غیر، نه مسائل شخصی، در رابطه با غیر ما استثنایی داریم که اونجا مواردی است که انسان نباید تواضع کند بلکه باید تکبر کند. درست عکسه. این رو انشاءالله بحثش رو بعد از بحث تواضع در بحث ذلت مطرح میکنم من اونجا، چون بعد از تواضع بحث ذلت بنا شد بحث بشه، در اونجا این رو بحث میکنم که موارد استثنایی که از نظر تواضع داریم که استثناء شده نباید در اون موارد تواضع بشه بلکه باید تکبر بشود اونجا. بس است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
tebyan.net گنجینه صوتی